بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو بشنیم و بحثمون رو آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته بحث ما در آیه شریفه 90 یعنی 89 و 90 بود که دو آیه مکمل هم بودن و گفتیم بعد از اینکه قرآن اومد و تصدیق کرد تورات رو در حالی که اینا قبلا با تورات نسبت به بقیه یعنی بقیه مردمی که در جزیره العرب بودن و اینها تفاخر میکردن که مثلا ما پیامبری که قرار بیاد و بشارتش رو داریم و منتظرش هستیم اما کفرون نسبت به چی؟ ما عرفو یعنی با این که میدونستن کفر ورزیدن و ملعون شدن چه بد معاملهی کردن و چه اتفاق بدی در این خرید و فروش اون اتفاق افتاد که در واقع چی رو خریدن و چی رو فروختن با این رفتاری که انجام دادن که کفر ورزیدن به ما انزل الله به آنچه که خداوند نازل کرده بود کفر ورزیدن دلیلش هم بغی بود که گفتیم بغی معنای درستش طلب شدید و اراده خیلی اکید و جدی که ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده چرا خدا اون کسی که ما دوست داشتیم رو مشمول فضلی به نام نبوت قرار نداده به عبارت دعوا سر این که چرا خدا اون کاری که ما دلمون می‌خواست انجام نداده و می‌فرماید که فبا او به غضب علی غضب اینها با عب معنای رجع بود بازگشتن به غضبی بر غضب دیگر که وارد این شدیم که به غضب علی غضب معنای علی مع بود اما که میگه به غضب علی غضب و دوتا غضب رو تکرار میکنه این به چه معناست در مورد این سه تا احتمال داده شده احتمال اول رو گمان میکنم اشاره کردم درسته؟ خب این که میگیم فبا او به غضب علی غضب این یعنی چی؟ به غضب علی غضب اولین احتمال اینه که منظور خشمهای متوالیه خشمهای پی در پی چرا پی در پی مشمول خشم میشن؟ چون اینها کارهایی میکردن پی در پی عذاب خدا هم پی در پی بر اینها نازل میشد این که اینها چه کار میکردن رو جلسه قبل عرض کردم که اگر اشاره بکنیم به این که گوساله پرستی کردن عزیر رو فرزند خدا نامیدن اون طرف حضرت موسی علیه السلام رو تکذیب کردن انبیا رو به شهادت میرسوندن
و کارهای دیگه. خب این تخلفات مکرر واکنشش چیه؟ عذابهای پی در پی و غضب خداوند نسبت به کارهای مختلفی که اینا میکنن و همش با هدف تخطی از امر الهیه. این احتمال اول معیدش هم این بود که گفتیم به غضب علی غضب، به دو تا غضب دلالت نمی کنه. چه آیاتی رو به عنوان معید آوردیم؟ سمرج البسر کرتین، یعنی دو بار دوباره نگاه کن. این دوباره نگاه کن یعنی یه بار دیدی، یه بار دیگه دیدی شد، دوبار کافیه؟ نه، این دوبار دلالت بر چی میکنه؟ کثرت. هر چی دلت میخواد نگاه کن، چیزی پیدا نمی کن. این یکی بود. دوم چی بود؟ موجون من فوقهی موجون. این که میگه تو دریا قرار میگن یه موجی بالاش یه موجی، منظور دو تا موجه یا منظور امواجیه که انقدر بر هم متراکم میشن که فردی که این زیر قرار گرفته هیچ نوری بهش نمیرسه و ترس بر او حاکم میشه و غالب میشه. این پس به غضب علی غضب منظور دو تا غضب نیست. غضب های مکرر در قرآن هم داریم که اگر یه چیزی دوبار تکرار شده دلالت بر دو مرتبه نکنه. این یه احتمال که به غضب علی غضب منظور خشم های متوالی باشه به دلائل تخلفات متوالی و معیدش هم آیاتی از قرآن کریمه. این احتمال اول. دوم اینه که خداوند به غضب علی غضب رو کجا به کار میبره؟ وقتی میخواد خشم شدید و اکید بکنه، یعنی خیلی خشمگینانه با یه چیزی برخورد بکنه. البته خشم که میگیم برای اینکه ما کلمه‌ای نداریم به کار بریم، ولی خشم در مورد خدا صدق، خشم فعل و انفعالیه که عامل بیرونی داره، یه چیزی واقع میشه بعد منفعل میشه واکنش نشون میده، اسمش خشمه. خود حتی در مورد خدا این وجود نداره. در واقع خشم خدا یعنی که ما یه کاری میکنیم که یک سنتی که سنت عذاب شامل حال ما میشه، این یعنی خشم الهی. ولی که خدا هم در یه جایی قرار داره، ما یه کاری میکنیم، نگاه میکنه، در نتیجه واکنش نشون میده که اون واکنش غضب آلوده. قطعا یه همچین چیزی مد نظر نیستش و نمیتونه باشه، چون خداوند از چیزی اثر نمیپذیره، انفعال در خدا راه نداره. این که خداوند خشم مؤکد و شدید میکنه دلیلش چیه؟ هیچی. اینها با اون همه آیات و نشانه هایی که داشتن و علاماتی که بهشون رسیده بود، وقتی پیامبر عزیز ما تشفا بردن، به جایی که تمکین بکنن چه کردن؟ تکفیر کردن و تکذیب کردن و بعدم شروع کردن به دشمنی. خب چرا گفته به غضب علی غضب؟ شما داریم که یه خشم، یه خشم، ولی خشم شدید. یعنی چون میخواد بگه خیلی کار اینها کار زشتی بود که با علم و اطلاع و شناخت کفر ورزیدن، خدا یک خشم خیلی شدیدی رو در مورد اینها اعمال کرد. اون خشم شدید به غضب علی غضب، یعنی این متراکم شد. اینا یه احتمال است. اما احتمالی که در نهایت میخواییم اینو تقویت بکنیم اینه که اصلا در واقع چند تا غضب اتفاق افتاده؟ دوتا خشم، دو نوبت، دو خشم. چرا؟ این که اینها اول، یعنی اینجا دوتا احتماله. این که آقا دوتا غضب داریم، یعنی به چه دلیلی دوتا غضب؟ دوتا احتمال. احتمال اولی که غضب اول مال چیه؟ غضب دوم مال چیه؟ غضب اول مال کفر به توراته. تورات کتاب خودشون بود، در حالی که اینا بهش شکا کرده بودن؟ کفر فرزیده بودن. یعنی تورات دستشون بود ولی بهش عمل، هر وقت لازم بود بهش اضافه میکردن، هر وقت لازم بود ازش کم میکردن، هر جا که به نفعشون بود و خیلی برجسته عمل میکردن، هر جا به ضررشون بود یه جوری تفسیر میکردن که اصلا مثال واضحش ربا بود. ربا حرام شده بود در تورات. به چه بهانه ربا میگرفتن؟ این که این مال کیه؟ مال عوام مردمه، ما علما هستیم، هزینه‌ای باید بکنیم. که خب دیگه الان هم ما نمونه‌هاش این کلاس قبلی با بچه‌ها معراج می‌خوندیم، مرحوم نراقی فرموده بودن که گاهی اوقات کسی به کسی قرض میده، طرف نداره، یه کاری با یارو میکنه، آبروشو میبره، غیبت میکنه، بهش تهمت میزنه، جلو جمع‌زایش میکنه، آدمای رو میفرسته سر وقت او، نمیدونم کتکش میزنه، بعضی وقتا 10000 تومان از یارو میخواد، یه دیه 50000 تومانی نسبت به یارو بدهکار میشه. بعد اونجا مرحوم نراقی میگن در این ایام، این در این ایام اون موقع بوده، مرحوم نراقی ایام ما رو ندیده بوده، یعنی تازه شرخرای الان اون موقع نبودن که چک بدی دست طرف یک کاری با یارو بکنه که یارو کلیهش رو بفروشه بده که آبروش نره. حالا میگن علمای اون موقع اینجوری توجیه میکردن ربا رو. شما الان نگاه کنید انقدر با صورت زیبا و به ظاهر پریبنده و قابل توجیه طرف رشوه میگیره یا ربا میگیره که آدم بعضی وقتا تردید میکنه که واقعا این ربا هست یا ربا نیست، این رشوه هست یا رشوه نیست. من عرض کردم قبلنم که عادتتون این باشه از کسی چیزی نگیرید. اگه در مستری هستید که اصلا از هیچ کسی چی نگیرید. قاعده است دیگه، گفتم پیامبر از اونی که فرستادن بره زکات بگیره، اومد کیسه رو گذاشت کیسه کنارش، حضرت چی گفت؟ این چیه؟ گفت خب این مثلا مردم هم هدیه دادن. حضرت گفت این چیستی تو خونه بابات برات هدیه می آوردن، چرا رفتی زکات جمع کردی؟ بعد تو فکر نکردی چرا به تو هدیه میدن؟ رفتن رو منبر گفتن یه نفر فرستادن اسمش ابن لیتیه است، فرستادن بره زکات جمع کنه، اومده یه کیسه آورده میگه بهم هدیه دادن، به خاطر پدرش بهش هدیه دادن. مفتزه کرد حضرت، یه رو رفت آقا یا رسول الله شما رحمتون للعالمین، رحمتون للعالمین چیه؟ کسی که در مستر قرار میگیره یه خودکار میخوان بهش بدن، باید به دیده یه تردید نگاه کنه. تو مسئولی، تو یه کاری دستته، نباید بپذیری. آدم عادی مالا دوتا دوستن به هم دیگه خودکار میدن، مداد میگیرن، قرآن میدن، داشت تولده اونا جای خوده. این که شما در این مسئله من برای چی دارم به تو هدیه میدم؟ ابروهای پیوند داری تو؟ معلومه دارم بخاطر کارت میدم. ممکنه نیتش این نباشه، ممکنه هم از باشه و مؤمن کارش رو پنهان نمیکنه. در مستر قرار میگیرید، از هیچ کس هیچی نگید، هیچی. باور کنید سربلندی. بعضی ناراحت میشن ازتون، اما پشیزی اهمیت نداره. یه عده هم که شما نگیری اتفاقا نسبت به شما اعتماد میکنن. ممکنه آدم بدبین باشن بگن نمیگیره که بیشتر بدن بگیره، خب یه شکلی هم پیدا میشن. کاری دستته که به نوعی میتونی در یه امری رئاست کنی، حرف تو نافذه، میتونی تنفیذ کنی، مطلقا از کسی چیزی قبول نکن. این توصیه رو از من داشته باشید. توی جایی هست از کسی چیزی قبول نکن. مدیر مدرسه خیلی خیلی متشکرم، اگه شرمنده نفرمایید ممنون میشم. تمام. عیده، ببخشید برای چی برای شما چیز میفرستن؟ ها؟ چرا برای اون نمیفرستن؟ مثلا شما الان فعالیت خاصی انجام میدین؟ نه، تو مسئولی، برای تو میفرستن برای روز مبادا. برای اون نمیفرستن چون که اما بو میکشم کناریش در معرضه، باز برای اونم میفرستم چون احساس میکنم داره میره یه جاهایی. انسان باید تو این چیزا زمین باشه، نباید حسن زن مال این جاها نیستن. این جاهایی که انسان در یه جایی قرار میگیره اصلا نباید وارد این بحث بشه. سفت و سخت. متشکر، ممنونم، راضی نیستم. یک چیزی آوردن همونجا آوردی دیگه، حالا مثلا یه ظرف شیلی آوردید، اگه لطف کنید اینو ببرید مثلا برای کارمنده توضیح کنید، ببینی که تو دست به این نمیزنی. دندون طمع افراد نسبت به خودتون بکشید بکنید تو چششون و الا در شما طمع میکنن. انقدرم ظریف این کار رو انجام میدن که خدا میدونه. گاهی اوقات نمیدونم برای شما گفتم یا سال 75 بود یه مسلمان اومد تو تهران یه کاری داشت، من به دوستی زنگ زدم بودم این بنده خدا از شهرستان اومده جایی نداریم، شبم میخواد برگرده، یه همچین کاری داره، این کار چند روز بعد بمونه؟ گفت نه مثلا این دو سه ساعت کار. گفتم بس این اتاق اون اتاق نکننش، بی خودی ندوننش، کارش انجام بشه قانونی، هیچ چیز خاص. گفت نه قانونی انجام بشه. این رفت و کارش انجام شد رفت. یه مدتی گذشت، من مشرف شدم مشهد، شب نایب وزیره بودم حرم، اومدم ساعت مثلا 11:45 مادرم فرمود این بنده خدای 3-4 بار زنگ زده با شما کار داشت، گفتم مثلا 12 اینا زنگ بزنید میام. 12 شب زنگ زد و سلام چطوری خوبی؟ گفتم سلامت باشی ان شاء الله. کجا هست؟ مشهد جات خالی نایب وزیره. گفت آره ستاد مبارزه با مواد مخدر تایبات آشنا داری؟ گفتم نه ولی میپرسم مثلا اتفاق افتاد. گفت یکی از رفقا رو گرفتن، کار نکرده باشی. گفت حالا کاری که چیز میزایی مثلا، گفتم یعنی چیزی همراهش بوده، یه چیز زیادی، یعنی با کیلو گفت، فکر کنم نیم کیلو مثلا چیزی بهش گفتم. گفتم خب اگه این بوده که خب تخلف کرده، اگه تخلف نکرده بود که به تو زنگ نمیزدم. بهش گفتم ببین، اگر که منظورت کاریه که من دو ماه پیش ازت خواستم، من تو اون کار به شما تصریح کردم که اگر این کار ذره ای تخلف توشه نشه. شما گفتی این کار دو سه تا امضا میخواد تو اداره باید انجام بشه، همین. خب این انجام شد، من که چیز غیر قانونی چیزی شما داری میخواد که خلاف قانون. خب باشه ممنون، خداحافظ، قطع کرد. بکن. الان ناراحت شد، اهمیتی داره؟ نه، من تو اینقدر جا میخوام بخوابم. بعد بگن تو یه قاچاقچی حرفه‌ای رو از زندان کشیدی بیرون که بره قاچاق کنه و جوانای مردم رو بدبخت بکنه که چی، خودتو جلوی نفر عزیز کنی، 100 سال سیاه ذلیل چی؟ و به شما بگم ها، اگر دیگران در شما طمع کردن تا شما رو تا ته جهنم نبرن ول نمی‌کنن ها. مثلا بگی حالا چه کاری ازت میخوان؟ هر کار. چی میدن جوش؟ هر چیزی. هر چیزی ها. یعنی من مورد داشتم گفته این کلید، کلید خونه، یه خونه مثلا اینجوری خدمت شما، به چه مناسبت الان مثلا از قیافه خاصی برخوردارم من؟ مال اینه که تو یه کاری انجام بدی یا رصدت میکنه برای آینده. حر باشید، سرتون بالا، سینتون جلو، و الا در شما طمع میکنن. بعد میکاره، بعد میاد سراغت، اون وقت گیر میکنی. خب یه چیزی گرفتی، راست میگه. این ماشین زیر پا مال کیه؟ ما وقتی میخواستیم چند سال پیش برای اولین بار ماشین بخریم، بنده خدا یه ماشین آورد، نه من کجا شنیدم، یه ماشین آورد دانشگاه به من گفت این، گفتم اصلا پول این ماشین رو ندارم، اصلا نمیتونم ماشین انقدی بخرم. گفت شما هرچی داری بده، بقیش هر وقت دلت خواست هر جور خواستی بده. اون ماشین الان گمان میکنم مثلا 700-800 تومان باشه. من کافی بود 30 تومانی که داشتم بدم، یه 20 تومان مثلا بیشترم خواست بدم. گفت آقا این سویش هر، بهش گفتم که آقا آخه به چه ما، گفت آره ارادت فلان اینا. ارادت برای چی؟ یعنی شما برای چی من ارادت داری؟ چرا به اون ارادت نداری؟ چرا به اون ارادت نداری؟ خب تو یه چیزی میشه به من ارادت داری. آقا این بدبینی به همگان نیست، به همگان نیست. ببخش شما یه کتابی میارید، من به شما میگم برای چی آوردی؟ تشکر میکنم. اما اونی که آدم یه مرتبه اومده یه ماشین آورده تو اون وضع اقتصادی که تو 30 تومن بده، مثلا 20 تومن 30 تومنشو بعدن بده. خب من بعدن حالا همش پول اینم که می چند سال جمع کردم شده 30 تومن، من از این پولا ندارم بدم. چی میخواد از تو؟ من اینا رو با حسن ظن نگاه نکنید، بی احترامی نکن. من اینجوری گفتم، من اینجوری راحت ترم. هر کی گفت من دارم میرم، گفتم این ماشین همینجا این کلید تو دفتر میمونه ها، ببر یه مؤمن استفاده کنه. بابای بابا نگرفتی فلان اینا، سلامت باشه. چی بود؟ کف به خود تو. بله، نه اون اشکال نداره، طبیعیه که مثلا روز معلم، اما روز معلم هم یه حدی داره. یا مثلا بچه دبیرستانی برای شما 5 تا سکه آورده 20 میلیون تومان، مثلا به چه مناسبت انقدر؟ هدیه هم یه چیز متعارفیه دیگه، غیر عادی میخوان هدیه بدن بعضی وقت. خب یا این که یه کسی اصلا نه شاگرد شما بوده، دانش آموز شما نبوده، من یه جای اومده من یه هدیه رو بچه ها میارن. یه باری پدر مادر دانش آموز دعوت کردن که مثلا شما رو یه چه خبره. بعضی وقتا افرادی میمدن ساد شما نمیخواید برید این بیلا مثلا، پدرم گفتن در خدمت شماست. خیلی ممنون، ترجیح میدیم مثلا میریم یه جا. برای چی؟ خب مثلا پدر شما اصلا کجا منو میشناسه؟ نمیگم خیلی تشکردم بزرگوارن فلان، ما اصلا وقت شما رفتن نداریم، بخوایم بریم هم یه روز نصف روزی چیزی هستن دوستان. بی احترامی نمی کنم، ولی تو دلم اصلا برای چی؟ بچه ها کلید ویلا بریم، از کلید معلومه ویلای چه شکلیه دیگه. خب بریم اونجا برای خودمون یه هفته باشیم اینا. خب این یه هفته آدمی بخواد بره اونجا ده میلیون باید پول بده، به چه مناسبت من میگه برو؟ کف به تورات، به خود تورات کف فرزن. یه نمونش همین بود که حالا یه پرانتزی هم باز کردیم. دوم کف به قرآن، قرآن که اومد کف به قرآن ورزیدن، یعنی دوتا کتاب رو تکذیب کردن. اما احتمال دوم اینجا که ما میخواییم این رو بیشتر تأکید بکنیم اینه که کف به آیات و قتل رسول، دوم کف به حضرت. یعنی اولا آیات الهی رو بهش کفر ورزیدن و انبیا رو به شهادت رسوندن. تو همین سوره معرکه بقره آیه شریفه 61 میگه که اینها چه کردن؟ و از قلتم یا موسی لن نصبر، بیاید و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. 61 سوره معرکه بقره صفحه 113 جزوه میشه. و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باو به غضب من الله، اینها به غضب الهی چی؟ دچار شدن. ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینکه میگه یقتلون النبیین به غیر الحق، یعنی ما یقتلون النبیین بالحق داریم که اینجا به غیر الحقه؟ بله، یقتلون النبیین بالحق داریم. خب چرا اینجا میگه به غیر الحق؟ چی؟ نه 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 بفهم. نه قتل انبیا رو که به حق نداریم که بفهمید. آفرین، قید بیانیه، قید احترازی نیست. یادتون اومد قید بیانی احترازی رو؟ قید بیانی، قید احترازی، خیلی اینو گفتم و عجیبه یادتون نیست. الان میان برای پذیرایی میگن دانشجویان بفرمایید پذیرایی، شامل کی میشه؟ همه تون. اگه بگن دانشجویان عزیز بفرمایید پذیرایی، یعنی مثلا این ردیف اول ذلیلن، اینا نرن، بقیه برن، منظور اینه؟ با کلمه عزیز مفهوم دانشجویان مصداقش محدود نمیشه. این عزیز قید چیه؟ قید بیانیه. اما وقتی میگن دانشجویان کارشناسی بفهمه برای پذیرایی، وقتی کارشناسی میگیم احتراز میکنیم از کارشناسی ارشد و دکتری. این به غیر الحق قید احترازی نیست که اگه یقتلون النبیین بالحق بود اشکال نداره. اون که شما فهم بودید ما قتل بالحق داریم، اون قرآن میگه من قتل نفسن به غیر نفسن، یعنی اگه کسی نفسن به نفسن بکشه اشکالی نداره، اون قصاصه. اما به غیر نفسه نه. این به غیر الحق قید بیانیست، برای ما هدفش تأکیده که بعضیتون اشاره کردین، قید بیانیه احترازی نیست. دقت کنید آیه رو، میگه که اینا دقت کنید با او به غضب، اینا به غضب بازگشتن و دوچار شدن. چرا؟ یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر حق. اینو داشته باشید. برید آیه شریفه 112 سوره معرکه آل عمران. آل عمران 112 دارید قرآن همه؟ آل عمران 112 ضربت علیهم الذله اینما ثقفو، دیگه محدود به مکان هم نیست، الا به حبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله. اینا چی شدن؟ دوچار غضب شدن. و ضربت علیهم المسکنه، ذلیل شدن. ذالک چرا؟ به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، کفر به آیات الهی، و یقتلون الانبیاء به غیر حق. در هر دو آیه اگر عنایت بکنید چه فرمود؟ در هر دو آیه فرمود اینها با او به غضب. چند تا غضب؟ یه نوع غضب. دلیل؟ کفر به آیات و قتل انبیاء. پس اگر اینجا گفته دو غضب، غضب دوم باید یک چیز دیگری باشه. اون چیز دیگر چیه؟ کفر به حضرت، کفر به حضرت و در نتیجه کفر به قرآن حضرت و آورده حضرت. چون دو آیه دقیقا میگه با او به غضب، دلیل رو میگه کفر به آیات الهی یعنی تورات و انجیل و قتل انبیا. از این جهت تو این سه تا احتمال ما کدوم رو تأکید میکنیم؟ احتمال سوم، حالت دوم رو. این به نظر میرسه بیشتر میخوره. البته خب طبق معمول و الله العالم دیگه، خدا میدونه، اما این تدبر اینجور میگه، باید به جوادی اینجور برداشت میکنه. خب فبا او به غضب علا غضب، به غضبی بر به غضبی دوچار شدن و للکافرین عذاب مهین. در فهمید نه، بعد سیاقو ببینیم خب که آیا الف و لام لزوما هدف تعریف داره یا یه جاهایی زائده، یعنی بود و نبودش تفاوتی نیم، که زائد به معنای بیفایده نیست از زبان عربی دیگه، میدونید که عرض کنم که ولل کافرین عذاب مهین. اینجا سه نکته قابل عرضه. یک، چرا خداوند نمیگه ولهم عذاب علی؟ چی به ذهنتون میرسه؟ میگه للکافرین. بگید چرا نمیگه ولهم عذاب مهین؟ میگه به للکافرین عذاب مهین. بگید شما علت اون عذاب فنیشو میگی؟ عبارت فنیشو کلمه اولشو بگم. تعلیق، اجازه بدین خودشون بگن، تعلیق حکم بر بس مشعر و علیت، یادتون اومد؟ تعلیق حکم بر بس مشعر و علیت. یعنی وقتی که شما میگی للکافرین دیگه صاحب ایجاد نمیشه که چرا اینا به عذاب مهین دچار شدن، دارم میگم للکافرین. تعلیق حکم اینجا چه حکم میدادین؟ عذابان مهین. چرا عذاب مهین شامل آرینا شده؟ این حکم به این صفت که للکافرینه منوط شده. عذاب مهین میدیم چون کافرن. حالا در حالی که میگفتیم ولهم عذاب مهین، بلافاصله طرف میگفت لماذا، لماذا مثلا عذبو بالعذاب المهین، میگفتیم لعنهم کفرو. اما اینا دیگه سوال نمی کنه، میگی للکافرین عذاب و مهین، میگه لمازا، میگه بچه لمازا، خب چون کافر بودن دیگه، رحمه هم کفر بودن، معلومه. این توی زبان فارسی هم کاربرد داره، ما کم توجه میکنیم. گاهی اوقات خود جمله با کلماتت خودت رو تعلیل میکنه، ما دقت نمی کنیم، بی خودی میگیم چرا، میگه این رفتار ددمنشانه رو محکوم کردیم، میگه برای چی محکوم کردیم؟ دارم میگم ددمنشانه دیگه، اگه دد این میگم این رفتار رو محکوم کردم، شما حق داری سوال کنی مگه این رفتار چش بود. تو فارسی هم همین هست، ولی خب تو عربی اینو اصطلاح کردن که تعلیق حکم منوط کردن، تعلیق حکم بر وصف بر صفت مشعر، یعنی اشعار داره، دلالت داره بر علیت که چرا این گفته شده. کاملا متوجه میشید دیگه، قبلا توضیح دادم. پس این که اسم ظاهر رو آوردیم برای اینه که تعلیق رو نشون بدیم و بگیم چرا اینها دچار شدن. خب عذاب مهین مال دنیاست یا مال آخرت؟ خب بالاخره مصیبتی در دنیا میرسه. مصیبت دنیوی چهار تا احتمال در موردش هست، حالا ببینید کی مشمول کدومه. اولین احتمال در مورد مصیبت های دنیوی اینه که این چیه؟ آزمونه. برای اولیاء الهی، برای آدم حسابیا، مصیبت های دنیا حکم چیو داره؟ حکم آزمونو. یه امتحانیست که میخوان ببینن اینا نمره میگیرن یا نمیگیرن. نسبت به امتحان آدم ها چند جورن دیگه. بعضی ایام امتحانات مثل بید میلرزن، یه ده ایام امتحانات ایام خوشیشونه. چرا؟ در طول ترم خونده، شب امتحان با خیال راحت یه نگاهی میکنه، یه رو 20 دقیقه اتفاقا امتحان رو دوست داره، چون اونجا میتونه خودشو نشون بده، بنمایونه قوت علمیشو، نه برای تکبر، برای اینکه نشون بده کارشو خوب انجام داده، مثلا امتحان رو دوست داره. بعضی خیلی از امتحان بدشون میاد و ایام امتحانات مضطربن. اولیا از آزمون نمی ترسن، چون آزمون اونا رو بزرگ میکنه، بالا میبره. هنالکت تولیل مؤمنون، نه هنالکت تولیل ناس، حالا فقط ابتلا نه، هنالکت تولیل مؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا، یعنی مؤمن رو تکون میدیم ها که ببینیم چی میشه، دووم میاره یا نه هم که یه ذره سختی و فشار دید سریع میزنه زیر همه چی و ای خدا چرا اینجوره چرا ما فلان تعامل میکنه.